شب قدر میایم که خدا حرف ما رو بشنوه.
دعای افتتاح، دعای ابو حمزه، دعای کمیل، دعاهای مختلف، روزها، شبها مرتباً با خدا در حال حرف زدنیم. حدیث قدسی، خداوند فرمود فمن کد دعا و علی الاجابه، بنده من تو دعا کن، گردن منه که من اجابت بکنم، منتها فلا تحجب عنی دعوتا الا دعوت آکل الحرام. همه دعاها در پیشگاه من به اجابت میرسه، به منم میرسه، مگر دعای کسی که حرام خوره. لقمه حرام دعا مستجاب نمیشه. حالا شما تو بازار میری میبینی که خیلی راحت معامله داره، معامله حرام صورت میگیره، مسئله شرعیشو نمیدونه، بهش هم میگی میگه ولش کن، مال ربوی توی اموال میاد میگرده و میره اموال، بعدم هی میگه مریض داریم عمه جیب بخونید، نمیگیره. یه نفر خدمت پیغمبر اکرم رسید گفتش که یا رسول الله میخوام دعا مستجاب بشه چیکار بکنم؟ دیدید ما هممون دنبال دستورالعملیم دیگه، همیشه ماها دنبال این هستیم که یه ذکری، یه دعایی، تا یه بزرگی میبینیم میریم پیشش میگیم آقا یه دستوری، یه نصیحتی ما رو بکنید که مثلا خدا چجوری ما رو قراره تحویل بگیره. حضرت نفهمیدن که چیکار باید بکنی، قراره که یه کاری نکنی. چه ذکری بگم؟ نه، کار باید درست بشه. و طهر، حضرت فرمودن طهر مأکلک ولا تدخل بطنک الحرام، فرمود اکل خودت رو طاهر کن، خورد و خوراکت رو طاهر کن، پاک بخور و شکمت رو از حرام خالی کن. همچین اتفاقی بیفته شما رو دیگه خدا تحویل خواهد گرفت. آقا عجیبه، در روایت داره که کسی که لقمه حلال میخوره، کسی که مالش حلاله، 9/10 دین رو داره. یعنی اگر دین رو شما 10 جز کنی، 9 جزش مال حلاله، 1 جزش نماز و روزه و کار خیر و انفاق و فلان و این همه کاری که ما داریم انجام میدیم، اگه 10 جزش بکنی، 9 جزش مال حلاله. اینجا رو باید درست کرد. خیلی دقت میکردن بزرگان. همین محدث قومی صاحب همین کتاب مفاتیح میگه من توی شهری مهمان یه آدم خیلی معتبر و متدینی بودم. یه شبی ایشون به من گفتش که آقا من یه جایی من رو دعوت کردن برای مهمانی، اگر شما هم لطف کنید با ما بیاید خیلی خوب میشه. گفتم کی آخه، ما که نمیشناسیم. گفت نه شما هم تشریف بیارین، بالاخره برای ما یه اعتباریه، شما اگر باشید اونا هم خوشحال میشن. که منم گفتم باش، بالاخره دعوت مؤمن رو نباید رد کرد تا اونجایی که ممکنه، مگه این که آدم میدونه که واقعا طرف داره تعارف میکنه. اگر داره واقعا دعوت میکنه، تا جایی که میشود نباید رد کرد، مستحبه که دعوت مؤمن رد نشه. که منم گفتم دیگه داره میگه، گفتم خب بریم، ما که مهمان شماییم، حالا با شما میریم یه جا دیگه. رفتیم و نشستیم و از اون غذا خوردیم و اومدیم بیرون. صبح من دیدم که نماز صبح نزدیک بود خواب بمونم. من این که هر شب نماز شب میخوندم، دم نماز شب که نشد هیچ، نماز صبح رو دم بین و طلوع این دیگه اون آخرا لبتلایی بلند شدم، سری وضو گرفتم، نماز خوندم که فقط قضا نشه. بعد نشستم فکر کردم که خدا من چیکار کردم؟ مگه میشه آدم به این سادگی نماز شبش بپره؟ حالا برای ماها که زیاد مهم نیست این چیزا، ما میخوابیم و نماز صبح قضا میشه و فکرم نمی کنیم که حالا اتفاقی شاید افتاده، مثلا خدا گفته نیا. میگه که صبح از این صابخونه سوال کردم، گفتم این آقا که دیشب ما رفتیم مهمونش سر سفرش نشستیم چی کاره است؟ یه خورده فکر کرد، یه خورده تأملش طولانی بود، بعد گفتش که آقا این بانک بعد از ظهره. گفتم یعنی چی؟ بانک ها که صبح کار میکنن، بانک بعد از ظهر یعنی چی؟ گفت این کارش نزول خوریه، یعنی میشینه تو بازار آدم های گرفتار میاد بهشون وام میده، از اون بر بهره میگیره. که زدم تو سرم، گفتم از مال این آقا ما دیشب خوردیم. مرحوم شیخ عباس میگه که من تا 40 شب یا نماز شب نخوندم یا خیلی سخت خوندم، و اگه خوندم نفهمیدیم چی شد. آخر 40 شب ما نتونستیم اون نماز شبی که قبلا میخوندیم بخونیم، همش یا قضا میشد یا یه جوری خونده میشد که با نخوندنش فرقی نمیکرد. یه اثر داره دیگه، اثر داره. ما یه مشکلی داریم تو بچه های مذهبی، و اونی که خیلی بچه های ما شیکمو هن، یعنی فقط کافی بگی فلانجا شام بیدن میدوه. و یه مشکله، یه مشکل اساسیه. یعنی اگر یه شبی بگن آقا فلان جا هیئته، یه خب حالا کی میخونه کی سو، ولی اگر شما بگو مثلا فلان جا هیئت امشب شام میدن، اصلا فکر نمیکنه که دیگه کی میخونه کی حرف میزنه کی فلان، میدوره. میگه شام امام حسینه. و این یه مشکله. این اتفاق حالا تو هیئت اشکالی نداره این اتفاق بیفته، اونجا فقط تو بحث نیت یه مقداری مشکل پیدا میشه که من به چه نیتی دارم میرم. حالا بالاخره لقمه لقمه امام حسینه، منتها این شیکمو بودنه یه جایی به مشکل میندازه ما رو. یعنی ما دیگه اصلا احتیاطی نداریم که کجا چی داریم میخوریم. گاهی زبان هرز میره، گاهی چشم هرز میره، گاهی شیکم هرز میره. حضرت صادق علیه السلام فرمود کسی که لقمه حرام میخوره، حج اگر بره با اون مال حرامی که به دست آورده، اونجا میگه لبک لبک اللهم لبک، شروع میکنه لبک گفتن، از اون طرف خطاب میرسه که لا لبک لا سعدک، ردش میکنن. و چی اومد اینجا؟ از اون بدتر اینه، پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی مال حرام تو زندگیشه، نه اینجوری نگیم من اسلام میکنم، جمله پیغمبر اینه، کسی کسبش حرام باشه، یعنی دقت نمیکنه که از کجا داره، میگه آقا این مدل کاسبی شما ایراد داره، میگه برو بابا این بازار اینه، این عرف بازاره، راحت. کسی که کسبش حرامه هیچ عملی ازش قبول نمیشه، اشک برای سید الشهدا ممکنه بریزه. نماز، روزه، حج، هیچی، کار خیر، انفاق، صدقه، جهیزیه عروس درست کنه، پسر داماد بکنه، هیچی خدا ازش قبول نمیکنه. بنده نمیگم، پیغمبر اکرمه. امیرالمومنین تو وصیتشون به امام مجتبی علیه السلام میفرماید که خیلی عبارت تندیه، امیرالمؤمنین میفرماد ولا یرد علی رسول الله من اکل مالا حراما، لا والله لا والله لا والله. 3 مرتبه امیرالمؤمنین قسم جلاله میخوره، میگه به خدا به خدا به خدا کسی که مال حرام میخوره و احتیاط نمیکنه و همینجوری باری به هر جهت زندگی میکنه، این روز قیامت بر پیغمبر وارد نمیشه. پیغمبر دستشو نمیگیره. ولا یشرب من حوزهی ولا ینال شفاعته، از حوض کوثر بهش نمیدن، شفاعت پیغمبر بهش نمیرسه. بعضی وقتا این حرفا انگار که فقط باید تو مسجد زده بشه، مثلا یه جاهایی شما این حرفا رو بزنیم میگه این حرفا مال 1400 سال پیشه، بعد انقدر هم کم گفته میشه و کم ما میشنویم این حرفا رو، که گاهی احساس میکنیم دنیا اصلا همینه که ما میبینیم. اینا رو آدم میخونه احساس میکنه نمیشه اصلا زندگی کرد. آقا چیکار بکنیم؟ یک، هر کی سال خمسی نداره همین امشب یه سال خمسی برای خودش معلوم بکنه. حداقل من اموال هر کسی رو استفاده میکنم از سهم امام تو اموالم نباشه. دو، پیش یه عالمی بره حساب و کتاب بکنه. بنده خودم که میان بعضیا پیش من میگن اینو داریم اینو داریم راهنماییش میکنم، خودم مال خودم حساب نمیکنم، میرم پیش یکی از اساتید میگم که آقا شما حساب بکن که یه چیزی جا نمونه. بعد که او حساب کتاب میکنه، مثلا میگه آقا این امسال مثلا خمس شما شده 600,000 تومان، 1,000,000 تومان، 500,000 تومان، اینقدر شما خمسته، مثلا 200,000 تومان، میگم آقا اینقدرم شما روش حساب بکنی، اینقدرم بذار روش. چرا؟ برای اینکه ما در طول سال سر خیلی از سفره ها میریم غذا میخوریم که نمیدونیم. شرعن هم اشکالی نداره، یه کسی که ظاهرن آدم متدینیه نیازم نداره که شما خیلی بخوای تحقیق بکنی. و از نظر شرعی میگن آقا یه کسی ظاهر و صلاحه، شما برو بشین سر سفرش، دعوت کرد برو. قرار نیست ما به مردم شک بکنیم، مال خودمونو باید پاک کنیم که آقا اینقدرم اضافه تر برای اون اموالی که ما در طول سال مثلا سر سفره‌های مختلف میشینیم، خودمون زن و بچه‌مون یه مقداری بیشتر، اینم حساب بکن. حالا یه خورده اضافه تر میشه، حالا اضافه تر شد این حساب بشه، بعد حالا تو پرداختش آدم تصمیم میگیره. حالا شما الان نداری 1,000,000 بدی، الان نداری 100,000 تومان بدی، الان نداری 20,000 تومان بدی، حالا خمس هر مقداری که شده الان نداری، اشکال نداره، مهم اینه که این حساب بشه. بعد شما تقسیم بندی کن تو زندگیت، هفته به هفته یه پولی بذار کنار ببر بده، همون شد. بعد اصلا آدم کیف میکنه که من برای امام زمان دارم پول خرج میکنم، این پول داره دست امام زمان میرسه. قدم اول اینه که از سهم امام تو زندگی من نباشه. قدم دوم اینه که من یه خورده راه و چاه پول درآوردن رو بلد باشم، گاهی با یه عالمی مشورت بکنم، گاهی زنگ بزنم قوم یه سوالی بکنم، گاهی تو دو تا سایت مراجع برم یه دو تا سرچ بکنم برای بعضی. الان هم انقدر توی این سایت ها از این مطالب هست که اصلا هیچ سوالی بی جواب دیگه نیست. یعنی شما هر مسئله‌ای برات پیش میاد تو اینترنت همونو فقط خود سوالو میزنی، میبینی 10 تا مرجع پاسخگویی به سوالات شرعی میاد که جواب سوال شماست. 500 نفر قبل شما این سوال کردن، نمیدونم و این حرفام نیست. آقا فلا گیر نیوردیم کسی رو زنگ بزنیم، اینترنت الان پره دیگه. و تحر بطوننا من الحرام و شبهه، این کلیده برای نزدیک شدن به خدا. مرحوم آیت الله دورچگی، ایشون از اوتاد بوده، از بسیار ایشون انسان بزرگی بوده، از اساتید مرحوم آیت الله بروجردی بوده. ایشون میگه که یه جایی ما رو دعوت کردن، رفتیم سر یه سفره نشستیم، بعد از شام دیدیم که صاحب مجلس یه دونه قباله یه سندی برای من آورد که من امضا کنم. نگاه کردم دیدم که این شرعی نیست، ایشون اومده از من یه امضای غیر شرعی بگیره. یه دفعه شستم خبردار شد، گفتم احساس کردم این سفره شام شام رشوه بوده که یه شام به من داده که یه امضای غیر شرعی از یه مرجع بگیره. گفتم که این شامو به من دادی از من امضا بگیری؟ ایشون بلند شده بود دویده بود سمت منزل، تو باغچه خونهشون انگوش کرده بود تو حلق خودش تمام غذاها رو برگردونده بود. این بوی رشوه میده، حالا رشوه هم شاید نباشه و بوی رشوه میده. حساسن بزرگان. مرحوم آیت الله حائری، ایشون یه باغی دعوتش کرده بودن، رفته بود اونجا مهمان شده بود، بعد اون باغ انگورهای خیلی خوبی داشت، ایشون خیلی هوس کرده بود و گفته بود یه خورده از این انگورها مثلا به ما بدین. اونا رفته بودن یه ظرف چیده بودن، انگور آورده بودن گذاشته بودن جلوی ایشون، ظرف رو گذاشتن جلوش، گفت نمیخورم. چرا آقا؟ بفرمایید. شون گفته بود نمیدونم یه دفعه احساس کردم که میلی ندارم به این انگورها. چرا؟ ایشون گفته بود خودم هم نمیدونم، ولی واقعا اصلا میلی ندارم به این، احساس میکنم نمیتونم بخورم، خودم نمیدونم چرا. اون آقای صاحب باغ خندیده بود، گفته بود من میدونم چرا شما نمیتونی بخوری. چرا؟ گفته بود من دیدم این انگورهای باغ من هنوز اونچنان که باید درشت و شیرین نشده، رسیده ولی کاملا نرسیده. میخواستم خیلی به شما احترام بذارم، این از این کرت به اونور مال یه نفر دیگه است، یه باغ دیگه است، از باغ بغلی من این انگورا رو چیدم آوردم، مال او تازه بود. معلوم شد که ایشون یه کدورتی داشت به سمت این، مال مال شبهناک بود. مهدی عباسی یکی از خلفای بنی العباسه، یه قاضی لازم داشت برای دستگاه حکومتی خودش، یه آقای به نام شریک قاضی بود. به این آقای شریک قاضی گفتن که شما تشریف بیارید قضاوت رو به عهده بگیرید. ایشون رد کرد. آقای مهدی عباسی ایشون رو دعوت کرد، گفت من 3 تا پیشنهاد برات دارم، هر کدوم رو قبول کردی خودت میدونی. 1، بیا قاضی شو تو دستگاه حکومتی. 2، معلم بچه های من بشو. 3، اگر هیچ کدوم از اینا رو قبول نمی کنی بیا یه شام با هم بخوریم. اینم با خودش فکر کرده بود، گفته بود که خب اون قضاوت تو این دستگاه که همش ظلمه، همش سفارشی و فرمایشیه، معلم بچه های اینم که بشیم بیچاره ایم، بازم باید به ظلم و بیعدالتی کشیده میشیم. گفته بود حالا یه شام میخوریم در میریم دیگه. شام خوردن همانا و سر سفره این حاکم نشستن همانا، فردا هم قضاوت رو قبول کرد هم معلمی رو قبول کرد. حجاج ابن یوسف ثقفی توی شهری وارد شد، گفتن آقا اینجا یه چند تا آدم مستجاب و دعوه وجود داره، خیلی اینا دعاشون بدجور میگیره، مواظب باشید که اینا یه وقتی نفرین نکنن، شما هم که وضعت معلومه، خلیفه خونخوار، که اشکالی نداره دعوتشون کنید بیان. اومدن یه سفره انداختن، گفتن که بفرمایید خوردن. اینا شروع کردن خوردن و تمام که شد ایشون گفته بود من کاری با شما نداشتم، فقط می‌خواستم که یه غذا ایمیل بکنیم با هم. بفرمایید. دیگه دعاها بالا نمی‌رفت. حدیثشو خوندیم اول، دعا مستجاب نمیشه. بگذرم. خود سید شهدا روز عاشورا این رو بسیار شنیدیم، هرچی نصیحت کرد نگرفت. گاهی یه خطیبی میاد هرچی میگه نمیره تو گوش، نشد که نشد. بعد آخر به جایی رسید که حضرت شروع کرد حرف زدن، اینا شروع کردن کف زدن، هلهله کردن، صداهاشون رو بلند میکردن که اصلا صدای امام حسین نرسه، یعنی اصلا صدای امام حسین به گوششون یه وقتی نرسه که بخواد اثری بگذاره. آقا فرمودن که ویلکم ما علیکم ان تنصتوا الی فتسمعوا قولی. میدونید چرا نمیذارید صدای من به گوش شما برسه؟ قد ملأت بطونکم من الحرام، شکماتون پر شده از حرام. همین. خیلی ظالم بودن اینها از قبل؟ نه، بعضیشون آدم های عادی بودن، اما همون چند روزی که تو لشکر یزید بودن، اینا 10 روز 9 روز امام حسین در محاصره است دیگه، همین 7-8 روزی که اینها در لشکر یزید هستن، خیلی هم حلال خور بودن از قبل، تو همون 7-8 روز حرام خور شدن، لذا دیگه حرف امام حسین نمی رسید به گوشان، بلکه اصلا نمی خواستن بشنون. اگر یه وقتی من دیدم نسبت به موعظه شلوبلم، اصلا خوشم نمیاد بشنوم. اگر دیدم که یه کسی منو نهی از منکر میکنه بدم میاد، اگر دیدم یه کسی داره گیر کار منو میگه و من خوشم نمیاد و اصلا من دوست ندارم که کسی به من بگه بالا چشت ابروه یه ایرادی شما داری، یه بازبینی توی لقمه هام داشته باشم. چون میدونید همه ماها گرفتاریم، دوره آخر از زمان دو تا چیز گفتن خیلی کم گیر میاد، نه زیاده، خیلی سخت گیر میاد. روایت اینه، دو تا چیز سخت گیر میاد: یک، رفیق خوب که بشه بهش اطمینان کرد و تکیه کرد. چون الان شما میبینید بابای میمیره، برادرها خواهرها همدیگر میزنن سر ارث و میراث، رفیق خوب که بماند، خواهر برادرها به هم رحم نمیکنن. رفیق خوب که بشه بهش تکیه کرد. دو، مال حلال سخت گیر میاد تو آخر از زمان. به خاطر همین توی آخر از زمان که دوره ماست، فرمودن که مردم یا خاک میخورن یا خاکی هن. خاک خوردن حرامه دیگه. منظور از روایت اینه که یا مردم اهل حرام خوری هن، یا حرام بالاخره یه جوری اینها رو تو زندگیشون اومده اینها رو خاکی کرده. چطور؟ من یه جایی دارم کار میکنم، جایی مثلا کاسبی دارم، کلی آدم میره میاد، من خودم کاسبیم درسته، اهل خمسم هستم و حساب کتابم هم خیلی میزونه، منتها مردم میان میرن، من نمیدونم این چه پولایی میاد تو دخل من میره، که این پولایی که میاد و میره بعضیاش پولای مشکل داره. خب من خاک نخوردم، یعنی من حرامی نخوردم، ولی کلم خاکی شد، بالاخره خاکی شدیم، مبتلاییم. یکی از دلایل بیحالی‌های ما برای عبادت اینه که شیکمو شدیم، هرچی میخوریم. یکی از دلایل بیحالی‌های ما اینه که توجه به کسبمون نداریم. یکی از دلایل بیحالی‌های ما اینه که میگیم آقا مرجع تقلید گفته، میگه برو بابا حالا این کارو نکنم چیکار کنم، هوا بخورم، مرجع تقلید میاد نونه مرو بده.